بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق قوله الذي هدانا الهداية قيل هي الدلالة الموصلة أي الإيصال إلى المطلوب وقيل هي إراءة الطريق الموصل إلى المطلوب والفرق بين هذين المعنيين أن الأول يستلزم الوصول إلى المطلوب بخلاف الثاني فإن الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب لا يلزم أن تكون موصلة إلى ما يوصل فكيف توصل إلى المطلوب والأول منقوض بقوله تعالى فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى إذ لا يتصور الضلال بعد الوصول إلى الحق والثاني منقوض بقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فإن النبي صلى الله عليه وآله كان شأنه إراءة الطريق والذي يفهم من كلام المصنف في حاشية الكشاف هو أن الهداية لفظ مشترك بين هذين المعنيين وحينئذ يظهر اندفاع كلا النقضين فيرتفع الخلاف من البين ومحصول كلام المصنف في تلك الحاشية أن الهداية لفظ يتعدى إلى المفعول الثاني تارة بنفسه نحو اهدنا الصراط المستقيم وتارة بإله نحو والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وتارة باللام نحو إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فمعناها على الاستعمال الأول هو الإيصال وعلى الثاني إراءة الطريق. مصنف در متن گفتن که الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق، حمد خدایی ره که ما را هدایت کرد به سواء الطريق، که سواء الطريق مراد کنایه هست از صراط مستقیم و طریق مستقیم، یعنی حمد خدایی را که ما را هدایت کرد به راه راست. حالا محشی علیه الرحمه بعد از این که مباحثی پیرامون حدیث تسمیه و تحمید و کیفیت جمع بین اون دو تار مطرح فرمودن و بعدم پیرامون کلمه الله بحث کردن، حالا منتقل میشه بحثشون برای به این معنا که هدایت معناش چه هست. پیرامون هدایت حالا میخوان بحث کنن. هدایت درش اختلاف شده، چهار قول هست در این که معنای لفظ هدایت چه هست. قول اول این است پیرامون هدایت که معنای حقیقی هدایت عبارت هست از ایصال الی المطلوب، که این قول را معتزله هم قبول دارن و اونها میگن که ماوز الله حقیقی و معنای حقیقی لفظ هدایت ایصال الی المطلوب هست. قول دوم که اشاعره هم این قول قائل هستن این هست که معنای حقیقی لفظ هدایت عبارت هست از ارائه طریق. قول سوم که قول مصنف باشه در حاشیه‌ای که بر تفسیر کشاف زمخشری نوشته، اون این هست که هدایت مشترک لفظی هست. و قول چهارم هم که قول شیخ بهایی علی الله مقامه و ادعی باشه که قائل به این معنا هستن که هدایت مشترک معنوی هست. اما فرق بین حالا این که هدایت به معنای ایصال باشه یا هدایت به معنی ارائه طریق باشه چه هست؟ فرق بین ایصال و ارائه طریق این هست که اگر کسی مثلا از حرم حضرت معصومه سلام الله علیها از ما سوال بکنه، اگر هدایت به معنی ایصال باشه ما این شخص را دستش رو اگر گرفتیم و به حرم رساندیم و داخل حرم شد، اینجا حق داریم بگیم این شخص را هدایت کردیم. این اگر هدایت به معنای ایصال الی المطلوب باشه. و اما اگر هدایت به معنای ارائه طریق باشه، ما راهی که منتهی میشه به حرم، راهی که این شخص را میرساند به مطلوب و مراد نشونش دادیم، حق داریم بگیم این شخص را هدایت کردیم. پس بنابراین این فرق بین این که هدایت معناش ایصال الی مطلوب باشه یا اینکه معناش ارائه طریقی باشه که موصل به مطلوب هست و رساننده به مطلوب هست، نتیجتا فرق بین این دو معنا این میشه که در ایصال الی مطلوب گمراهی و ضلالت متصور نیست، مستلزم وصول به مطلوب هست، و اما در ارائه طریق گمراهی متصور هست، هدایت به معنای ارائه طریق، ارائه طریقی که موصل به مطلوب هست، اون مستلزم وصول به مطلب نیست، گمراهی درش متصور هست. چون اگر هدایت به معنای ارائه طریقی باشه که موصل به مطلوبه، حتی مستلزم وصول به راه هم نیست، چه برسه به این که بخواد مستلزم وصول به مطلب باشه در ارائه طریق. شاید اون شخصی که میخواد مهدی باشه و هدایت بشه، راه رو هم معلوم نیست بتونه پیدا بکنه، چه برسه به این که بخوایم بگیم ارائه طریق مستلزم وصول به مطلوب هست. پس این فرق بین ایصال و فرق بین ارائه طریق. حالا در باب هدایت چهار قول هست. قول اول که معتزله هم قبول دارن این قول را، این هست که میگن معنای حقیقی لفظ هدایت ایصال الی المطلوب هست و استعمال لفظ هدایت در غیر این معنا، یعنی در ارائه طریق، استعمال لفظ است در غیر ماوضع اله حقیقی و استعمال مجازی هست. حالا این قول که معتزله هم قائل به این قول هستن، این نقض شده این قول به این آیه شریفه که خداوند می‌فرماد و اما ثمود فهدیناهم فاستحب العمى على الهدى، می‌فرماید که ما ثمود را، ثمود و عاد، اینها دو تا قوم بودن از اقوام عرض می‌کنم پیشین که پیغمبر قوم عاد حضرت هود علی نبینا و آله و علیه السلام بوده و پیغمبر قوم ثمودم حضرت صالح علی نبینا و آله و علیه السلام بوده، که در قرآن مجیدم هست در سوره اعراف که و الی عاد اخاهم هودا، و باز در یه جام هست که و الی ثمود اخاهم صالحا. حالا به این هم که ثمود گفته می شده، شاید به این خاطر بوده که آبشون مثلا کم بوده. خب حالا این آیه شریفه می فرماید که ما قوم ثمود را هدایت کردیم، فاستحبوا یعنی فختارو، اینها اختیار کردن، اما که اینجا مراد کفر هست، کفر را، کوری را، در حقیقت کفر کوری هست، اما هست، اینها کوری را و اما را ترجیح دادن و اختیار کردن بر هدا، بر هدایت. حالا این چطور این قول اول که قول بی ایصال باشه به این آیه شریفه نقض شده؟ به این بیان که اگر هدایت به معنی ایصال الی المطلوب باشه، معنای آیه شریفه این خواهد شد که ما اینها را عرض میکنم که قوم ثمود را رسوندیم به مطلوب، هدایت کردیم، هدایتم به معنی ایصال الی المطلوب، اما اونها مثلا دو مرتبه کافر شدن و کفر را پیشه خودشون کردند. خب اشکال میشه در اینجا، دو تا اشکال میشه، یکی اینکه اگر هدایت به معنی ایصال باشه، لازم میاد در اینجا تصور ضلالت بعد از وصول به حق، بعد از وصول به مطلوب، و حال اون که گفتیم در ایصال الی المطلوب دیگه اصلا معقول نیست تصور ضلالت و گمراهی، چون ایصال الی المطلوب، هدایت به معنای ایصال الی المطلوب مستلزم وصول به مطلوبه. پس بنابراین لازم میاد محظور تصور ضلالت و گمراهی بعد از عرض میکنم که هدایت به معنی ایصال الی المطلوب، بعد از وصول به مطلوب. و حال اون که این نمیشه، به خاطر اینکه اینجوری میشه که یعنی اینها اگر بخواد تصور بشه ضلالت بعد از وصول، یعنی اینها حق تبارک و تعالی اینها رو هدایت کرد، به سبب هدایت حق اینها واصل شدن به مطلوب، و بعد مثلا باز اینها کافر شدن. و حال اون که و من یهد الله فما له من مضل، کسی رو که خداوند هدایت بکنه و به سبب هدایت حق واصل بشه به مطلوب، دیگه این براش مضلی نیست، چنانچه و من یضلل الله فما له من هاد. خب پس بنابراین در اینجا این یک اشکال میشه، پس نمیتونه هدایت در اینجا به معنی ایصال الی المطلوب باشه، چون لازم میاد محظور تصور زلالت بعد از وصول به مطلوب، بعد از ایصال الی المطلوب، و حالون که در ایصال الی المطلوب گمراهی و زلالت متصور نیست. اشکالی دیگر هم این هست که اگر بخواد در اینجا در این آیه شریف هدایت به معنی ایصال الی المطلوب باشه، پس باید این قوم ثمود همشون اول ایمان آورده باشن و بعد عرض میکنم کافر شده باشن. و حالون که اونچه از تفاسیر و تواریخ استفاده میشه این هست که اکثرشون ایمان نیاوردن و اون بعضیشون هم که ایمان آوردن کافر نشدن. پس بنابراین هدایت در اینجا نمیتونه به معنی ایصال باشه، باید به معنای ارائه طریق باشه. ما راه را نمایون دیم بر اون قوم. حالا بعضیشون عرض میکنم فستحب بو، اما اونها مثلا بر اثر قبول عدم قبول هدایت فستحب العمى على الهدى، کفر را مثلا پیشه خودشون کردن. حالا اگر کسی در اینجا بگه که خب چه اشکالی داره که مثلا اینها ما دیدیم مثلا بعضی از مؤمنی است بر اثر اغوای شیطان مثلا مرتد شده، کافر شده، چه اشکالی داره هدایت در این آیه شریفه به معنی ایصال الی المطلوب باشه و اونها خلاصه واصل شده باشن به مطلوب و اما بعدن مثلا کافر شدن بر اثر اغوای شیطان؟ این دیگه جوابش همونه که در ایصال الی المطلوب تصور زلالت و گمراهی نمیشه، معقول نیست اصلا. دیگه رسیدن به مطلوب هست. و خلاصه اونهایی هم که عرض میکنم اگه بخواد هدایت در این آیه به معنی ایصال الی المطلوب باشه، یعنی حق اینها رو هدایت کرده، به سبب هدایت حق اینها واصل شدن به مطلوب، رسیدن به مطلوب، باز دو مرتبه کافر شدن. و من یهد الله فما له من مضل. و خلاصه اون مؤمنی هم که شما مثلا مثال میارید که بر اثر اغوای شیطان مرتد شده، اون هم معلوم میشه از اول هدایت حقیقی نیافته، به خاطر اینکه الذین رجعوا رجعوا عن الطریق لا عن الصدیق ولو وصلوا من فصلوا. خلاصه در ایصال الی المطلوب اصلا گمراهی متصور نیست، گمراهی معقول نیست. اون مؤمنی هم که بعد بر اثر اغوای شیطان مرتد شده و کافر شده، اون از اول عرض میکنم هدایت حقیقی نیافته. خب حالا در اینجا پس بنابراین قول اول که قول به این باشه که هدایت به معنی ایصال الی المطلوب هست، نقض شده به این آیه شریفه و اما ثمود فهدیناهم فاستحب العمى على الهدى، که در اینجا هدایت به معنی ایصال نمیتونه باشه، باید به معنی ارائه طریق باشه. خب پس بنابراین قول اول در هم شکسته شد، نقض شد به این آیه شریفه. قائلین به قول اول نهایت چیزی که در اینجا میتونن بگن این هست که بگن که خب ما هم که گفتیم هدایت به معنی ایصال الی المطلوب هست، گفتیم معنای حقیقی هدایت ایصال الی المطلوبه، چه اشکال داره که در این آیه شریفه و اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى هدایت مجازن استعمال شده باشه در ارائه طریق، و اینجا هدایت به معنی ارائه طریقه. قائلین به قول اول اونها میتونن این حرف را بزنن. و اما قول دوم که اشاعره همین قول را میگن، قول دوم این هست که هدایت به معنی ارائه طریق هست، البته طریقی که موصل به مطلوب باشه. اونها میگن معنای حقیقی هدایت ارائه طریقه، و عرض میکنم استعمال لفظ هدایت در این معنایی که ارائه طریق باشه استعمال لفظ است در موضوع له حقیقی خودش، موضع له حقیقی خودش و حقیقته. و اگر هدایت در غیر این معنا، یعنی در ایصال الی المطلوب استعمال شد، عرض میکنم که مجازه، که این قول را اشاعره هم قائلن به این قول. باز این قول دوم نقض شده به این آیه شریفه. عرض میکنم که خداوند میفرماید خطاب به پیغمبر، انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. پیغمبر خلاصه تو نمیتونی هدایت کنی اون کسی رو که دوست داری، ولکن الله یهدی من یشا، اما خداوند هدایت میکنه کسی رو که بخواد. خب چطور حالا وجه نقض و بیان نقض این هست که اگر هدایت به معنی ارائه طریق باشه، خب در این آیه شریف هم به معنی ارائه طریقه، و معنای آیه شریفه این میشه که پیغمبر، خداوند میگه پیغمبر، خطاب به پیغمبر فرماید پیغمبر تو نمیتونی ارائه طریق بکنی، خداوند میتونه ارائه طریق بکنه، خداوند ارائه طریق میکنه. و حالون که شأن پیغمبر ارائه طریق بوده، نمایوندن راه بوده، راهی که موصل به مطلوب هست، پس بنابراین این آیه شریفه هدایت نمیتونه به معنی ارائه طریق باشه، باید به معنی ایصال باشه و معناش این باشه که انک لا تهدی من احببت، یعنی پیغمبر تو نمیتونی ایصال بکنی، ولکن الله یهدی من یشا، ولکن خداوند ایصال میکنه به مطلوب هر کسی رو که بخواد اون خداوند. حالا اگر که در اینجا عرض میکنم که کسی اینجوری بگه که خب چه اشکالی داره که هدایت در اینجا به معنای ارائه طریقم باشه و حال اون که این آیه نقض برای قول دومم نباشه به این صورت که این انک لا تهدی یعنی پیغمبر تو ارائه طریق نمی کنی ولکن الله یهدی من یشا، خداوند است که ارائه طریق می کنه، معنای آیه این باشه و این آیه از باب اون آیه شریفه دیگری باشه که خطاب به پیغمبر می فرماید که ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. خلاصه عرض میکنم که پیغمبر ما رمیته، تو نبودی که، خلاصه عرض میکنم که اون سنگریزه هایی که پیغمبر به دست مبارکشون گرفته بودن و عرض میکنم که ریختن به روی کفار و اینها، تو نبودی، ما رمیته از رمیته، ما رمیته از رمیته فتنه ای صد هزاران خوش اندر حفنه ای، دست دست توس افکندن زماست، زین سبب پس نفی و اثباتش رواست، ما رمیته از رمیته ولکن الله رما. پس بنابراین عرض میکنم این آیه شریفم این باشه، انک لا تهدی من احببت، یعنی پیغمبر تو وقتی که ارائه طریق میکنی در حقیقت تو نیستی ارائه طریق میکنی، خداوند هست، ولکن الله یهدی من یشا، خداوند هست که عرض میکنم ارائه طریق میکنه. اگر که اینجوری بگه خب آیه دیگری میشه آورد برای نقض این قول دوم و اون این که آیه شریفه میفرماد والله لا یهدی القوم الظالمین، خداوند هدایت نمی کنه قوم ظالم را. خب اگر هدایت به معنی ارائه طریق باشه، معنای آیه شریفه اینه که خداوند نسبت به قوم ظالم ارائه طریق نمی فرماید و حال اون که خداوند نسبت به همه به طور عموم و همگانی ارائه طریق فرموده، راه را به همه نمایونده، بعضی بر اثر قبول هدایت سعادتمند میشن و بعضی هم بر اثر عدم قبول هدایت شقاوت پیدا میکنه. این آیه رو میشه به عنوان نقض آورد بر رد این قول دوم که اشاعره هم قائل بهش هستن که قول به ارائه طریق باشه. باز نهایت چیزی که در اینجا میتونن اشاعره بگن این هست که ما که گفتیم هدایت به معنی ارائه طریق هست، عرض میکنم که گفتیم معنای حقیقی هدایت ارائه طریقه و چه اشکال داره در این آیه شریفه مثلا انک لا تهدی من احببت یا در اون آیه شریفه والله یهدی والله لا یهدی القوم الظالمین هدایت استعمال شده باشه مجازن در عرض میکنم که ایصال الی المطلوب، چون در والله لا یهدی القوم الظالمین نمیتونه هدایت به معنی ارائه طریق باشه، باید به معنی ایصال باشه، یعنی خداوند عرض میکنم که ایصال نسبت به اونها نمیکنه، انجام نمیده. اینم قائلین به قول دوم و اینم بیان نقض قولشون به این آیه شریفه که گفته شده. قول سوم در باب هدایت قول به اشتراک لفظی هست که قول مصنف هست در حاشیه‌ای که بر تفسیر کشاف زمخشری نوشته. در اونجایشون گفته که هدایت مشترک لفظی هست، لفظی است مشترک بین هر دو معنا، هم ایصال و هم ارائه طریق. مشترک لفظی لفظی است که بیش از یک معنا داشته باشه، چند معنا داشته باشه و برای هر معنا بیه وضع علاهده و جداگانه وضع شده باشه. مثالش در عربی مثل لفظ عین که گفتن 70 معنا داره و به اوضاع متعدده عرض میکنم برای این معانی وضع شده و استعمال این لفظ هم در هر کدوم از اون معانی استعمال لفظ است در موضع علیه حقیقی خودش و حقیقت هست. مثلا لفظ این یک دفعه وضع شده عرض میکنم برای چشم، مثلا یک دفعه وضع شده برای چشمه، یک دفعه وضع شده برای طلا، مثلا یک دفعه وضع شده برای ترازو و همینطور. خلاصه 70 معنا داره و برای هر معنایی هم به یه وضع جداگانه وضع شده و این معانی معانی حقیقیش هم هستن و استعمالش در هر کدوم از این معانی عرض میکنم که استعمال لفظ است در موضع علیه حقیقی خودش و حقیقت هست. نهایت البته در مشترک لفظی قرینه معینه میخواییم. خب حالا این مثالش هم در فارسی مثلا مثل لفظ شیر عرض میکنم که لفظ شیر اینجوری هست، یک دفعه مثلا وضع شده برای اون حیوان مفترس، یک دفعه مثلا وضع شده برای اون شیری که انسان میخوره. عرض میکنم که همون ضرب المثلی و همون داستانی که نقل شده که کسی بود در از هندوستان خلاصه یه توتی چیزی آورده بود، حالا این مغازه‌ای داشت و این توتی هم خیلی شیرین زبان بود و مشتری ها رو جلب میکرد. مشتری ها میامدن برای مثلا شنیدن صحبت کردن این توتی و اینها، تا اینکه یه روز این توتی صاحب مغازه که رفته بود یه شیشه روغن بادامی خلاصه پریده بود و انداخته بود و این بادامهاش ریخته بود روغنهای بادام. صاحب مغازه که آمد دید این وضعیت پیش آمده، خلاصه تو سر این توتی زد و موهای این توتی ریخت و از اون ریزم این توتی دیگه ساکت شد و دیگه صحبت نمی کرد و بعد این صاحب مغازه پشیمان شد که چرا همچی کاری کرده، به خاطری که این توتی با شیرین زبانیش مشتری برای این جلب می کرد. تا خلاصه این همینجوری ساکت بود و صاحب مغازه هم متأثر بود. و بعد خلاصه عرض می کنم که یه روزی یه کسی که فرد بیمویی بود از جلو مغازه رد شد، این توتی خلاصه به صحبت آمد، گفت از چه ای کل با کلان آمیختی، تو مگر از شیشه روغن ریختی. از قیاسش خنده آمد خلق را، گوچ خود پنداش صاحب دلق را. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. آن یکی شیر است کآدم میخورد، آن یکی شیر است آدم میدرد. زین سبب جمله عالم زین سبب گمراه شد، کم کسی زبدال حق آگاه شد. مثالش هم برای مشترک لفظی در فارسی مثل لفظ شیر که برای بیش از یک معنا عرض میکنم به اوضاع متعدده وضع شده. حالا که اینجوری شد، قول سوم در باب هدایت قول مصنف هست در حاشیه کشاف زمخشری. عرض میکنم که در اونجا گفته که هدایت مشترک لفظی هست بین این دوتا معنا، یعنی بین معنای ایصال و بین معنای ارائه طریق. یک دفعه این لفظ هدایت وضع شده برای معنایی که ایصال الی المطلوب باشه و این ایصال الی المطلوب معنای حقیقی اینم هست. عرض میکنم که ماوضع علیه حقیقیش هم هست و استعمال لفظ هدایت در این معنا که ایصال الی المطلوب باشه استعمال لفظ است در ماوضع علیه حقیقی خودش و استعمال هم حقیقته. یک دفعه به وضع جداگانه‌ای، به وضع علاهده‌ای وضع شده برای ارائه طریق و عرض میکنم که استعمالش در این معنایی هم که ارائه طریق باشه استعمال لفظ است در معنای حقیقی و استعمال حقیقته. بعدم گفته که چون هدایت لفظی است که دو تا مفعول میگیره، متعدی میشه به دو تا مفعول، مفعول دومش عرض میکنم که گاهی بدون واسطه ی حرف جره و گاهی به واسطه ی حرف جره. لفظ هدایت گاهی به مفعول دوم به نفسه متعدی میشه و گاهی به مفعول دوم به واسطه حرف جر متعدی میشه. و اون جایی هم که به مفعول دوم به واسطه حرف جر متعدی بشه، اون حرف جر یا اله هست و یا لامه. بعد گفته اون جاهایی که هدایت متعدی شده به مفعول دوم به نفسه، اونجا به معنی ایصاله، چون هدایت مشترک لفظیه برای ایصال هم وضع شده، اونجاها به معنی ایصال الی المطلوب. و اما اون جاهایی که هدایت متعدی شده به مفعول دوم به واسطه ی حرف جر، حالا چه اون حرف جر لام باشه و چه الا باشه، اون جا هم به معنی ارائه طریقه و هدایت خلاصه مشترک لفظی هست. اونجا هم عرض میکنم که معناش معنای حقیقی است در ایصال هم که استعمال بشه، در ارائه طریق هم که استعمال بشه معنای حقیقیش هست و عرض میکنم استعمال حقیقی هست و حقیقت هست در اینجا. بعد عرض میکنم که حالا مثالهاش چجوری، مثلا اون جایی که هدایت متعدی شده باشه به مفعول دوم به نفسه، مثل اهدنا الصراط المستقیم که در قرآن هست. خب اهدنا نامفعول اول، صراط هم مفعول دوم، اینجا هدایت متعدی شده به مفعول دوم بدون واسطه حرف جر، در اینجا گفته به معنی ایصاله، هدایت معناش ایصاله الی المطلوبه. و اما اون جایی که به مفعول دوم متعدی شده باشه نه به نفسه بلکه به واسطه حرف جر، حالا اون حرف جر یا لام هست یا الا، اون جایی که مثلا الا باشه مثل این آیه شریفه والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، خداوند هدایت میکنه خلاصه هر کسی رو که بخواد به صراط مستقیم، در اینجا اون من مفعول اول هست. صراط هم که به واسطه حرف جری که الا باشه متعدی شده هدایت به این صراط، اونم مفعول دوم هست. در اینجا هدایت گفته به معنی ارائه طریقه، والله یهدی من یشاء الى صراط مستقیم. خب اینم الا عرض میکنم که حالا این جایی که الا باشه، جایی هم که لام باشه، مثل چه؟ مثل این آیه شریفه که میفرماید که ان هذا القران یهدی للتی هی اقوم. خلاصه اینجا حالا مفعول اول که ناس بوده به قرینه مقام حذف شده، ان هذا القران یهدی الناس، این ناس به قرینه مقام حذف شده که مفعول اول بوده. مفعول دومم که مقرون به لام بوده و حرف جر لام بر سرش بوده، یا کلمه حالت هست یا ملت هست و یا طریقت هست. حالا معنی آیه شریفه مثلا این میشه جوری که گفتن ان هذا القران یهدی الناس یا للملت التی هی اقوام، که ملت ملت اسلام باشه، شریعت اسلام باشه، که قرآن خلاصه راهنمایی میکنه به شریعتی که خلاصه اون شریعت اقوام هست، بهترین هست، محکمترین هست، که مراد شریعت اسلامه به خاطر اینکه کاملترین ادیان عرض میکنم دین اسلام هست و بهترین و جامعه ترینشون دین اسلام و شریعت اسلام هست. و یا اینکه اون مفعول دوم که مقرون به لام بوده عرض میکنم که حالت بوده، ان هذا القران یهدی الناس للحاله التي هي اقوم، که این حالت هم مراد همون حالت انقطاع از خلق و اتصال به خالق باشه، همونی که خلاصه در مناجات شعبانیه هم هست که جمله بسیار عالی و خوبی هم هست، همونی که الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به زیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک، که این حالت همون حالت انقطاع از خلق و اتصال به خالق تبارک و تعالی باشه. و یا اینکه اون مفعول دوم که مقرون به لام بوده عرض میکنم کلمه طریقت هست، ان هذا القران یهدی الناس للطريقه التي هي اقوم، طریقی که بهترین طریقه هست، که اون طریقه همونی باشه که آیه شریفه میفرماید ان الله یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی تا آخر آیه شریفه، که اگر آیه را درست خونده باشیم. پس بنابراین در اینجا که هدایت متعدی شده به مفعول دوم به واسطه حرف جری که لام باشه، در اینجا به معنی ارائه طریقه. پس بنابراین قول سوم که قول مصنف باشه در حاشیه کشاف که گفته هدایت مشترک لفظی است، یک دفعه برای معنایی که ایصال الی المطلوب باشه وضع شده، یک دفعه برای معنای دیگری که ارائه طریق باشه. محشی علی الرحمه میفرمان محصول کلام مصنف در اون حاشیه‌ای که بر کشاف نوشته این است که خلاصه هدایت اگر متعدی شد به مفعول دوم به نفسه بدون واسطه حرف جر، در اونجا به معنی ایصاله، و اگر که متعدی شد به مفعول دوم به واسطه حرف جری که لام یا الا باشه، در اونجا به معنای ارائه طریق هست. اینم قول سوم که حالا بعدم میفرماین که این قول سوم را اگر که کسی گفت دیگه عرض میکنم که مرتفع میشه خلاف و اختلافی که در بین هست و دفع میشه عرض میکنم که هر دو نقضی که وارد شد، ظاهر میشه اندفاع هر دو نقض، که یک نقض آیه شریفه و اما ثمود فهدیناهم فاستحب العمى على الهدى باشه که نقض میشد و نقض میکرد قول اول را که ایصال باشه، یک نقضم عرض میکنم که عبارت هست از اون آیه شریفه انک لا تهدی من احببت، که به وسیله این آیه نقض میشد قول دوم که ارائه طریق باشه. میفرمان با این قول سوم دیگه ظاهر میشه دفع هر دو نقض، دفع عبارت است از منع از وجود شی، رفع عبارت است از منع از بقاء شی، دفع عبارت است از این که من بشه از شی، من بکنن از شی قبل از وجود گرفتنش، رفع عبارت از این است که من بکنن از شی بعد از وجود گرفتنش. نسبت به دو تا نقض ایشون تعبیر دفع میارن، فرمان با این قول سوم ظاهر میشه دفع هر دو نقض، دیگه نقضی اصلا پیش نمیاد از اول. چرا؟ چون اگر ما گفتیم معنای حقیقی هدایت ایصال هست، نقض میشه با آیه شریفه و اما ثمود، و اگر بگیم معنای حقیقی هدایت ارائه هست، نقض میشه با آیه شریفه انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء، شریفه انا هدیناه النجدین، اینجا مفعول دوم به نفسه هست
متعدی شده هدایت به مفعول دوم به نفسه نه به واسطه حرف جر، خب حال اون که در اینجا به معنی ارائه طریقه، یا در انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورا، اینجا هم که متعدی شده است به مفعول دوم به نفسه هدایت بدون واسطه حرف جر، باید به معنی ایصال باشه بنابراین قول مصنف در حاشیه کشاف که قول سوم باشه و حال اون که به معنی ارائه است، مگر اینکه کسی بگه در این دعایه انا هدینا النجدین و انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورا هدایت. بله، مگر که کسی بگه که در این دعای شریف انا هدینا النجدین و انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورا، این مفعول دوم عرض میکنم که حرف جرش محذوفه، مگر که کسی اینجوری بگه. پس بنابراین اینم قول سوم که اشکالات متوجهش بود که قول به اشتراک لفظی باشه. و اما قول چهارم در باب هدایت که قول شیخ بهایی اعلی الله مقامه و عده دیگری باشه، این است که هدایت مشترک معنوی هست. مشترک معنوی این است که لفظ یک معنا داره، نه که بیش از یک معنا، اما برای یک معنا وضع شده و اما اون معنا یک معنای عامی هست. و اما اگر گفتیم که هدایت مشترک لفظی هست، هم برای معنایی که ایصال باشه وضع شده به یه وضع و هم وضع شده برای معنایی که ارائه طریق باشه به یه وضع جداگانه، دیگه نقضی به وجود نمیاد. در اون جایی که مثلا اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى باشه، اما ثمود فهدیناهم، هم مفعول اول، بعد اونجا بگیم که یه الی الحقی هم مثلا به عنوان مفعول دوم محذوفه و به واسطه حرف جری که الا باشه هدایت متعدی شده به مفعول دوم، خب عرض میکنم که در اینجا دیگه نقضی نیست، اونجا هدایت به معنی ارائه طریقه و معناش معنای حقیقی است، چون هدایت مشترک لفظیه، استعمال لفظ است در معنای حقیقی چون برای ارائه طریق وضع شده این لفظ. و اما انک لا تهدی من احببت، که این من مفعول اول باشه و یک کلمه الحقی هم مثلا در اینجا به عنوان مفعول دوم بدون واسطه حرف جرم محذوف باشه، که هدایت در این آیه شریفه متعدی شده باشه به مفعول دوم به نفسه بدون واسطه حرف جر، و هدایت در اونجا به معنی ایصاله. انک لا تهدی یعنی پیغمبر تو نمیتونی خلاصه ایصال بکنی، ولکن الله یهدی من یشاء. خب اینجا هدایت مشترک لفظیه، برای ایصال هم وضع شده و استعمالش هم در ایصال استعمال لفظ است در معنای حقیقی خودش و حقیقت هم از این استعمال. در اون آیه شریفه اما ثمود فهدیناهم هدایت معنی ارائه است، یعنی ما ارائه طریق کردیم نسبت به قوم ثمود، فاستحب العمى على الهدى. پس بنابراین با قول سوم دیگه دفع میشه اون دوتا نقضی که بود، اون آیه شریفه اما ثمود و اون آیه شریفه انک لا تهدی، و رفع میشه اختلافی که در بین هست بین قائلین به قول اول و بین قائلین به قول دوم. او اختلافی هم که دیگه بین اینها بوده و عرض میکنم که قولی یک دیگر را نقض میکردن، او اختلاف هم دیگه بینشون صلح و آشتی برقرار میشه و اون اختلاف هم دیگه بقا پیدا نمیکنه، از بین میره، دیگه اختلافی نیست. هم این و هم آن میگیم که هدایت مشترک لفظی، هم وضع شده برای ایصال به یه وضع جداگانه و معنای حقیقیش هم هست ایصال، و میگیم یه دفعه وضع شده به وضع علاهده و جداگانه برای ارائه طریق و اینم معنای حقیقیش هست، و استعمال این لفظ در هر کدوم از این دو تا معنام استعمال لفظ است در معنای حقیقی و استعمال حقیقته. نهایت اون جایی که هدایت متعدی شده به مفعول دوم بدون واسطه حرف جر، اونجا به معنی ایصاله. اون جایی که هدایت متعدی شده به مفعول دوم به واسطه حرف جری که الا یا لام باشه، اونجا به معنی ارائه طریق هست. اینم قول سوم که قول مصنف باشه در حاشیه کشاف زمخشری. این قول سومم عرض میکنم چنانچه قول اول و دوم اشکال متوجهش میشد، این قول سومم اشکالاتی متوجهش هست. اشکال اولی این است که همونطور که مجاز خلاف اصله، عرض میکنم که اشتراک لفظی هم خلاف اصله. اشکال دومش این است که گفتن اذا دار الامر بین المجاز والاشتراک فالمجاز اولا، اگر امر دائر بشه مثلا بین این که ما بگیم معنای حقیقی لفظ هدایت ایصاله و استعمالش در ارائه مثلا مجازه، یا به عکس این را بگیم، یا قائل بشیم به این که هدایت مشترک لفظیه و برای هر دو معنا به اوضاع متعدده وضع شده و هر دو معنا معنای حقیقیش هستن، این را قائل بشیم یا اون را، گفتن که فالمجاز اولا، مجاز را قائل بشیم بهتره. و ثالثا اشکال سومی که متوجه این قول سوم میشه در باب هدایت همون موارد نقضه، این قول سوم هم موارد نقض داره. چرا؟ چون شما گفتی هدایت مشترک لفظیه و محشی علیه الرحمن فرمودن محصول کلام مصنف در اون حاشیه این است که اگر هدایت متعدی شد به مفعول دوم به نفسه به معنی ایصال است و اگر متعدی شد به مفعول دوم به واسطه حرف جر لام یا الا به معنی ارائه هست، این کلیت نداره، موارد نقض براش بیان میشه. مثلا یکی از موارد نقض این آیه شریفه انا هدیناه نجدین، نجدین طریق خیر و شر باشه. خب انا هدیناه نجدین، او های هدینا مفعول اول، نجدین هم مفعول دوم، در اینجا هدایت متعدی شده به مفعول دوم بدون واسطه حرف جر. خب بنابر قول سوم که قول به اشتراک لفظی باشه، اینجا باید هدایت به معنی ایصال باشه و حال اون که اینجا هدایت به معنی ایصال نیست بلکه به معنای ارائه طریقه. چرا؟ چون انا هدیناه نجدین که نجدین هم طریق خیر و طریق شر باشه، این آیه در مقام امتنانه و اگر انا هدینا هدایت به معنی ایصال باشه، خب ایصال به شر منافات با امتنان داره، ایصال به خیر بله موافق با امتنانه، اما ایصال به شر که دیگه مخالفت با امتنان داره و این آیه در مقام امتنان هست که انا هدیناه نجدین. پس اینجا با اینکه هدایت به مفعول دوم به نفسه متعدی شده به معنی ایصال نیست و به معنای ارائه هست، الا اینکه قائلین به قول سوم بگن اینجا حرف جر بر سر مفعول دوم محذوفه، مثلا اینجوری بگن. آیه دیگر برای نقض قول سوم این آیه شریفه است انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. خب در اینجا اونهای هدینا مفعول اول، سبیل هم مفعول دوم و اینجا هدایت متعدی شده به مفعول دوم بدون واسطه حرف جر. خب در اینجا بنابر قول سوم باید هدایت به معنی ایصال باشه و حال اون که در اینجا هدایت به معنی ایصال نیست. چرا؟ به معنی ارائه هست، انا هدینا السبیل ما ارائه طریق کردیم، اما شاکرن و اما کفورا، بعضی بر اثر قبول هدایت شاکر هستن و بعضی هم بر اثر عدم قبول هدایت مثلا کفور هستن و حالا معنای آیه شریفه هرچی باشه، در اینجا هدایت معنی ارائه است. چرا؟ چون اگر به معنای ایصال باشه باز لازم میاد همون محظور تصور زلالت بعد از ایصال، بعد از وصول به مطلوب، بعد از وصول به حق، انا هدیناه السبیل، یعنی ما خلاصه عرض میکنم ایصال کردیم اما اما شاکرن و اما کفورا، اون دسته که اما کفورا باشه لازم میاد تصور محظور تصور زلالت بعد از وصول و حال اون که گفتیم دیگه در ایصال زلالت تصور نداره، گمراهی تصور نداره. اینم یکی از آیاتی که نقض میکنه این قول سوم را. و هدایت چطور در اینجا به مفعول دوم بدون واسطه حرف جر متعدی شده و حالا که به معنی ارائه هست و به معنای ایصال نیست، الا این که قائلین به قول سوم باز بگن از سر مفعول دوم که سبیل باشه مثلا در اینجا حرف جر مثلا در اینجا در این آیه شریفه مثلا محذوفه. مورد نقض عرض میکنم، مورد نقض دیگر همون آیه‌ای که محشی علیه الرحمه ذکر فرمودن برای جایی که مفعول دوم بر سرش حرف جر الا باشه، والله یهدی من یشاء الى صراط مستقیم. بنابر قول سوم اگر هدایت متعدی شد به مفعول دوم به واسطه حرف جری که الا باشه، و باید به معنی ارائه طریق باشه و حال اون که هدایت در این آیه شریفه به معنای ایصال الى المطلوبه. چرا؟ چون میفرماید والله یهدی من یشاء الى صراط مستقیم، خداوند هدایت میکنه کسی رو که خداوند بخواد، عرض میکنم که الی صراط مستقیم، به صراط مستقیم. و اگر به معنی ارائه باشه در این آیه، آخه اینجا ارائه که نسبت به همه هست دیگه، چه خصوصیتی داره به میشا، به کسی که خداوند و خداوند بخواد؟ پس بنابراین این خصوصیتی که در این آیه است که خداوند هدایت میکنه کسی رو که خداوند بخواد، پس معلوم میشه هدایت در اینجا به معنای ایصاله و حال اون که در اینجا هدایت متعدی شده به مفعول دوم به واسطه حرف جری که الا باشه و بنابر قول سوم باید به معنی ارائه باشه و حال اون که به معنی ایصاله. پس بنابراین قول سوم هم این اشکالات متوجهش هست. قول چهارم هم که قول شیخ بهایی اعلی الله مقامه و قول جمعی باشه این هست که هدایت مشترک معنوی هست. مشترک معنوی فرقش با مشترک لفظی اینه، در مشترک لفظی لفظ برای بیش از یک معنا به اوضاع متعدده وضع شده، پس لفظ بنابراین بیش از یک معنا داره و به اوضاع متعدده برای اون معانی وضع شده و استعمالش هم در هر معنا استعمال لفظ است در موضع علیه خودش و حقیقت هم است. اما در مشترک معنوی لفظ بیش از یک معنا نداره، یک معنا داره لفظ، نهایت اون معنای معنای کلی و یه معنای عامی هست که دارای افراد و مصادیقی است. مثلا انسان، خب معنای انسان حیوان و ناطق، حیوان و ناطق که معنای انسان باشه یه معنا هست، اما این معنای عامی هست، یه معنای کلی هست، دارای افراد و مصادیقی است، منطبق هست بر تمام افراد انسان، بر 4 میلیارد خورده‌ای که افراد انسان هستن، هم بر زید صادقه، هم بر عمر صادقه، هم بر بک و بر اینها. حالا قول به اشتراک معنوی در باب هدایت این است که بگیم هدایت وضع شده است برای مطلق دلالت، معناش همین مطلق دلالت، اما از این که دلالت موصله باشه یا این که دلالت موصله نباشه، اما از این که دلالت موصله باشه ایصال الی المطلوب باشه و اما از این که دلالت موصله نباشه بلکه دلالت به نحو ارائه طریق باشه. اشتراک معنوی بگیم که هدایت وضع شده است برای ارشاد مطلق، مطلق ارشاد. نهایت ارشاد دو شعبه داره، دو تا فرد داره، یه فرد و شعبش ایصاله، یه فرد و شعبش هم ارائه هست. عرض میکنم اونجا، حالا مثلا اون جاهایی که دلالت گفتیم برای مطلق دلالت وضع شده هدایت، حالا اهم از این که دلالت موصله باشه یا نباشه، اون جایی که دلالت موصله است مثل کدوم آیه؟ مثل همون آیه‌ای که والله لا یهدی القوم الظالمین، در اینجا هدایت به معنی ایصاله، اما هدایت یه معنا داره، معنی دلالت، مطلق دلالت، ارشاد، مطلق ارشاد، ارشاد مطلق. نهایت در این آیه شریفه این ارشاد در ضمن این فردی که ایصال باشه، والله لا یهدی القوم الظالمین، یعنی اونها رو ایصال نمی‌فرماید. یا در اون آیه شریفه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، عرض میکنم که در اونجا در اون آیه شریفه الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هدایت اینجا هم به معنی دلالت هست، معنی مطلق دلالت، عرض میکنم به معنی ارشاده، اما در ضمن فردی که ایصال باشه. گر مرد رهی میان خون باید رفت، از پای فتاده سرنگون باید رفت، تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، تا ره به تو گویدت که چون باید رفت. و اما اون جاهایی که عرض میکنم دلالت دلالت موصله نباشه، مثل کجا؟ مثلا مثل همون که و اما ثمود فهدیناهم فاستحب العمى على الهدى، اینجا هم هدایت به معنی دلالته، یه معنا بیشتر نداره، هدایت معنی ارشاد، مطلق ارشاد، مطلق دلالت. نهایت این معنا معنای عامی است، دارای افراد و مصادیقی است. اینجا اما ثمود فهدیناهم، هدایت به معنی دلالته، اما دلالت به نحو ارائه طریق، در ضمن فردی که ارائه طریق باشه. پس بنابراین دیگه هیچ عرض میکنم نقضی هم در کار نمیاد و دیگه اینها نقضم پیش نمیاد در اینجا. اینم قول چهارم. حالا انشاءالله اگر برسیم در جلسات آینده عرض میکنم که قول علامه طباطبایی قدس سره، اون که میزند جان در جهان آبگون، نعره یا لیت قومی یعلمون، عرض میکنم که اگر برسیم انشاءالله نظر ایشان را هم در جلد اول تفسیر المیزان، در تفسیر سوره هم، عرض میکنم نظر ایشون را هم برسیم راجع به هدایت بخوانیم، ببینیم ایشون چه میفرماید. خب مصنف که در متن بعد از بسم الله الرحمن الرحیم فرمودن الحمدلله، گفتن الحمدلله الذی هدانا. حالا ببینیم محشی عرض میکنم در توضیح قول مصنف چه میفرماید. قوله الذی هدانا، قول مصنف که در متن گفت الذی هدانا، الهدایت و قیل هی دلالت الموصله، تو هدایت، بعضی گفتن که اون هدایت دلالت موصله است. حالا این دلالت موصله مبهم است، لذا محشی علیه الرحمه باز معنا میفرماین یعنی چه دلالت موصله. ایل ایصال و الی المطلوب، یعنی بعضی گفتن هدایت به معنای ایصال الی المطلوب است. و قیل هی اراعت الطریق الموصله الی المطلوب، و بعضی هم گفتن که هدایت به معنای نشون دادن و ارائه طریق هست، البته نه هر طریقی، طریقی که این صفت دارد موصل و رساننده به مطلوب هست. والفرق بین هذین المعنیین، حالا فرق بین این دوتا معنا چه هست که هدایت به معنای ایصال باشه یا به معنای ارائه باشه، فرقشون چه هست؟ فرق بین این دو معنا که ایصال باشه و ارائه باشه، ارائه طریق باشه، ان این هست، ان الاوله یستلزم الوصول الی المطلوب بخلاف الثانی، اولی که ایصال الی المطلوب باشه، هدایت به معنای ایصال الی المطلوب مستلزم وصول به مطلوبه، دیگه درش زلالت و گمراهی متصور نیست. دست اون کسی که حرم را از ما سوال کرده گرفتیم و بردیم و داخل حرمش کردیم مستلزم وصول به مطلوبه. دیگه دلالت در اونجا عرض میکنم درش دیگه گمراهی متصور نیست، زلالت متصور نیست، رسیده به حرم، داخل حرم حضرت معصومه سلام الله علیها شده. بخلاف ثانی، بخلاف معنای دومی، اونهایی که گفتن هدایت به معنی ارائه طریقه، نه، در ارائه طریق هدایت به معنی ارائه طریق مستلزم وصول به مطلوب نیست، درش گمراهی متصور هست، مستلزم رسیدن به مطلوب نیست. مستلزم وصول به مطلوب که نیست بمانه، مستلزم وصول به راه هم نیست، معلوم نیست اون مهدی، اون کسی که مخیم هدایتش بکنیم، مثلا که حرم رو از ما سوال کرده، ما راهی که به حرم منتهی میشه نشونش دادیم، اما معلوم نیست که به همون راه برسه و راه را بتونه پیدا کنه. این فعنه تعلیل است برای این که فرمودن بخلاف ثانی، بخلاف دومی که ارائه طریق باشه که او مستلزم وصول به مطلوب نیست. چرا مستلزم وصول به مطلوب نیست؟ فإن الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب لا يلزم أن تكون موصلة إلى ما يوصل فكيف توصل إلى المطلوب. به خاطر این که دلالت بر راهی که میرساند به مطلوب، ما عرض می‌کنم همون راه مراده، یعنی ارائه طریق، دلالت بر راهی که میرساند به مطلوب، نشون دادن راهی که میرساند به مطلوب، یعنی ارائه طریق، لا یلزم ان تکون موصلتن الى ما یوصلو، لازم ندارد این که بوده باشد این جور دلالتی، یعنی دلالت به راهی که میرسونه به مطلوب، یعنی ارائه طریق، لازم نیست که این جور دلالتی موصل باشه به ما یوصل. ما یوصلو یعنی ما یوصلو الى المطلوب، یعنی راه، یعنی لازم نداره که عرض میکنم که موصل و رساننده باشه به راهی که منتهی به مطلوب میشه و موصل به مطلوب هست. فکیفه توصل الى المطلوب، پس چجوری میخواد این جور دلالت، دلالت بر ما یوصل الى المطلوب، دلالت بر راهی که میرسونه به مطلوب، ارائه طریق، این جور دلالتی چطور میخواد به مطلوب برسانه و مستلزم وصول به مطلوب باشه؟ فان الدلالت على ما یوصل الى المطلوب، دلالت بر راهی که میرساند به مطلوب، یعنی ارائه طریق، لا یلزم ان تکون موصلتن الى ما یوصل، لازم ندارد که بوده باشد این جور دلالتی، یعنی دلالت بر راهی که میرسونه به مطلوب، یعنی ارائه طریق، لازم ندارد که بوده باشد این جور دلالتی موصل به ما یوصل، یعنی به راه، رساننده به راه، ما یوصل، ما یعنی راه، یوصل یعنی یوصل الی المطلوب، به راهی که میرسانه به مطلوب، موصل به مطلوبه، منتهی میشه به مطلوب، این ارائه طریق لازم نیست که موصل به همون راه باشه، چه برسه به این که بخواد فکیفه توصل الى المطلوب. چجوری پس میخواد این دلالت بر راهی که موصل به مطلوبه، ارائه طریق و اینجور دلالتی، چجوری میخواد موصل به مطلوب باشه و مستلزم وصول به مطلوب باشه؟ پس بنابراین در ارائه طریق گمراهی و زلالت متصوره، چون معلوم نیست همون راه را بتونه پیدا بکنه، چه برسه به این که بخواد ارائه طریق مستلزم وصول به مطلوب باشه و دیگه گمراهی نداشته باشه. ول اول منقوض به قوله تعالی، قول اولی که هدایت گفتن به معنی ایصال الی المطلوب هست، که معتزله هم قائل به این قولن، منقوض و نقض شده، در هم شکسته شده به قوله تعالی، به این آیه شریفه که خداوند میفرماد فاما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمی علی الهدی، که ما ثمود را عرض میکنم که پیغمبرشون هم حضرت صالح علی نبینا و آله و علیه السلام بوده، این قوم ثمود را ما هدایت کردیم، فاستحبوا یعنی فاختارو العمی یعنی کفر را علی الهدی بر هدایت. و اگر هدایت در اینجا عرض میکنم بخواد به معنی ایصال باشه، ایصال الی المطلوب، خب لازم میاد محظور تصور زلالت بعد از ایصال، و حال اون که در ایصال الی المطلوب زلالت متصور نیست، معقول نیست. اذ لا یتصور، این بیان میکنه طریق انتقاض و در هم شکسته شدن اون قول به ایصال را به این آیه شریفه. چطور در هم شکسته میشه؟ اذ لا یتصور، به خاطر اینکه این آیه شریفه اگر هدایت به معنی ایصال باشه، لازم میاد که قوم ثمود بعد از ایصال باز زلالت را پیشه کرده باشن، و حال اون که از لا یتصور الزلال بعد الوصول الی الحق، و حال اون که زیرا تصور نمیشه زلالت بعد از وصول به حق، متصور نیست بعد از ایصال الی المطلوب زلالت. پس بنابراین قول اول که قول بی ایصال باشه بی این آیه شریفه نقض میشه و در هم شکسته میشه. و ثانی منقوزون به قوله تعالی انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. قول دومی که قول بی این باشه که هدایت معنای حقیقیش ارائه طریق هست نقض شده و در هم شکسته شده به این آیه شریفه که خطاب به پیغمبر میفرماد انک لا تهدی من احببت. پیغمبر به درستی که تو هدایت نمیتونی بکنی، تو هدایت نمیکنی من احببت کسی رو که تو دوست داری، ولکن الله یهدی من یشاء، ولکن خداوند هدایت میکنه کسی رو که بخواد اون خداوند. خب حالا در اینجا اگر هدایت منی ارائه باشه لازم میاد که نفع ارائه طریق از پیغمبر شده باشه و حالون که شأن پیغمبر ارائه طریقه، پس باید هدایت در اینجا به منی ایصال باشه. پس قول دومی به این آیه شریفه نقض میشه و در هم شکسته میشه. فإن النبی باز بیان نقض قول دومی هست به این آیه شریفه، چون اگر که هدایت به معنی ارائه طریق باشه در این آیه شریفه لازم میاد که نفی ارائه طریق شده باشه از پیغمبر، با اینکه فإن النبی صلی الله علیه و آله کان شأنه اراعت الطریق، پیغمبر عرض میکنم که شأنش ارائه طریق بوده، پس باید در این آیه هدایت معنی ایصال باشه، پس اون قول دوم در هم شکسته میشه. از این والذی یفهم و قول سوم شروع میشه که قول مصنف باشه در حاشیه‌ای که بر تفسیر کشاف زمخشری نوشته. والذی یفهم من کلام المصنف فی حاشیه الکشاف، اما اونی که فهمیده میشه از کلام مصنف در حاشیه کشاف، در حاشیه تفسیر کشاف که از زمخشری هست، چه هست اونی که فهمیده میشه؟ هو ان، اونی که فهمیده میشه از کلام مصنف در حاشیه کشاف این است که ان الهدایت لفظ مشترک بین هذین المعنی، هدایت لفظی است مشترک بین هر دوی این دو تا معنا که هم ایصال باشه و هم ارائه باشه. لفظ مشترک یعنی مشترک لفظی است، مشترکش بین این دو تا معنا، برای هر کدوم از این دو معنا به وضع جداگانه وضع شده و هر کدوم از این دو تا معنا معنای حقیقی این لفظن و استعمال این لفظ در هر کدوم از این دو تا معنا استعمال لفظ است در معنای حقیقی، در موضع اله حقیقی خودش. خب حالا که اینجوری شد و هینه ازن، در این هنگام که هدایت لفظ مشترک بین هر دوی این دوتا معنا شد یعنی ایصال و ارائه، یظهرون دفاع و کلن نقضین، ظاهر میشه دفع هر دوتا نقض، دوتا نقض، یکی اون آیه فاما سمود باشه، یکی هم آیه انک لا تهدی باشه. آیه اولی برای نقض قول بی ایصال بود، آیه دومی برای نقض قول به ارائه بود. چطور ظاهر میشه دفع اینها؟ اصلا دیگه از اول از ریشه نقضی به وجود نمیاد، بله اگر ما بگیم تنها به معنی ایصال نقض میشه با آیه فهم ماسه بود، اگر بگیم هدایت تنها به معنی ارائه هست نقض میشه با آیه انک لا تهدی، ولی وقتی گفتیم هدایت مشترک لفظی هم برای این معنا وضع شده به یه وضع جداگانه و این معنا هم معنای حقیقی هست و هم برای ارائه وضع شده و به وضع جداگانه و اینم معنای حقیقیش هست، یه نقضی پیش نمیاد. در آیه و اما سمود به معنی ارائه باشه، در آیه انک لا تهدی به معنی ایصال باشه، دیگه چه نقضی به وجود میاد؟ ظاهر میشه دفع هر دو تا نقض. فیرتفع الخلاف من البین، ور مرتفع میشه اون اختلاف از بین، برداشته میشه اون اختلاف از بین، اون اختلافی که بین قائلین به قول اول و قائلین به قول دوم، دیگه اختلافی دیگه بعد نمیمونه، بقا پیدا نمیکنه، اختلافم از بین میره و بین اون دو تا دسته هم صلح و آشتی برقرار میشه. و محصول و کلام المصنف فی تلک الحاشیه ان الهدایه لفظ یتعدى الى المفعول الثانی تاره بنفسه. محشی علیه الرحمه میفرمایند که محصول کلام مصنف در اون حاشیه ای که بر کشاف داره، بر تفسیر کشاف زمخشری داره، در این مورد محصول کلامش این است که هدایت لفظی است که متعدی میشه به مفعول دوم تارتن به نفسه، یه مرتبه به نفسه بدون واسطه حرف جر مفعول دوم میپذیره، مثل چه؟ نحو اهدن الصراط المستقیم، مثل این نامفعول اول و صراط هم مفعول دوم. خب در اینجا معنی ایصاله. و تارتن به الا، یه مرتبه متعدی میشه به مفعول دوم به واسطه حرف جری که الا باشه، نحو مثل این آیه والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، اون من مفعول اول یهدی، صراط هم مفعول دومش که حرف جر الا داره، اینجا به معنی ارائه هست. و تارتن باللام و یه مرتبه متعدی میشه به مفعول دوم به واسطه یه حرف جری که لام باشه، مثل چه؟ نحو ان هذا القران یهدی للتی هی اقومو، مثل این آیه شریفه که این قرآن خلاصه هدایت میکنه. ناس مفعول اول است، به قرینه مقام حذف شده، یعنی یهد ناسه. مفعول دومم یا ملت یا حالت یا طریقت که مقرون به لام بوده، للطریقت التی هی اقوم یا للملت التی هی اقوم یا للحالت التی هی اقوم. خب در اینجا هم به معنی ارائه هست. فمعناها علل استعمال الاول هو الایصال، پس معنای هدایت بنابر استعمال اولی ایصاله، اون جایی که متعدی شده باشه به مفعول دوم به نفسه بدون واسطه حرف جر. و علل ثانی و بنابر استعمال دومی که هدایت متعدی شده باشه به مفعول دوم به واسطه حرف جر، حالا اون حرف جر خواه الا باشه یا لام، اونجا هم اراعت و طریق معنای هدایت ارائه طریقه و هدایت مشترک لفظیه، هم برای اون معنا وضع شده به یه وضع جداگانه و هم برای این معنا استعمالشن. در هر کدوم از این دوتا معنا استعمال لفظ است. عرض میکنم که در معنای حقیقی خودش نهایت مشترک لفظی قرینه معینه میخواد تا اینکه بفهمیم کدوم معنا مراد هست. و ایشون هم که فرمودن قرینش هم این که اون جایی که مفعول دوم به نفسه باشه اونجا به معنی ایصاله، اون جایی هم که مفعول دوم گرفته باشه به واسطه حرف جر الی یالام اونجا به معنی ارائه طریق هست. و اما این قول سوم هم که قول به اشتراک لفظی باشه، سه تا اشکال متوجه شد. یکی این که همونطور که مجاز خلاف اصل، اشتراک هم خلاف اصل، مشترک لفظی هم خلاف اصل. یکی این که اذا دار الامر بین المجاز و الاشتراک گفتن فالمجاز اولا. یکی هم موارد نقض که این قولم موارد نقضی داره به یه سری آیات. قول چهارم هم که قول شیخ بهایی علی الله مقامه و قول جمعی دیگر باشه، این است که قائل به اشتراک معنوی شدن که مشترک معنوی از هدایت، برای مطلق دلالت یه معنا بیشتر نداره، نهایت اون معنا معنای عام و کلی است، عرض میکنم دارای جزئیات و افراد و مصادیقی از دارای شعبه هایی هست، برای مطلق دلالت وضع شده، اما از دلالت موصله و دلالت عرض میکنم غیر موصله. برای ارشاد مطلق، مطلق ارشاد، نهایت ارشاد دو تا شعبه داره، یه شعبهش ایصال الی المطلوب هست، یه شعبهش هم ارائه طریق هست. اون جایی که هدایت به معنی ایصاله، اون جا هدایت معناش همون دلالته، مطلق دلالت، ارشاد، ارشاد مطلق، نهایت در ضمن فرد و شعبه‌ای که ایصال باشه. اون جایی هم که هدایت به معنای ارائه هست، اونجا بازم هدایت معناش همون دلالته، همون عرض میکنم که ارشاده، اما در ضمن فرد و مستاق و شعبه‌ای که عبارت باشه از ارائه طریق، در این صورت هم نقضی دیگه به وجود نمیاد. مثال اولش اون آیه آیات از قبیل دست اولی، عرض میکنم اون جایی که هدایت به معنی دلالت باشه اما در ضمن فردی که ایصال باشه، مثل والله لا یهدی القوم الظالمین، مثل الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اون جایی که هدایت باز به معنی دلالت باشه اما در ضمن فرد و شعبه و مصداقی که عرض میکنم که چیز باشه، ارائه طریق باشه، مثل چه؟ مثل اون آیه شریف فاما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمی علی الهدی، دیگه نقضی نمیمونه. که حالا انشاءالله اگر برسیم در جلسات آینده قول صاحب تفسیر المیزان علی الله مقامه الشریف اون رو هم بخونیم، ببینیم ایشون در باب هدایت چه میفرمایند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.